بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث کردم خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم آقای دکتر. یه چهار تا مقدمه عرض می‌کنم. کل این بحث رو تو کتاب روش‌های تعالیف فاقولی غلط راکی روزن منظم خیلی قشنگ تنظیم کردن نوشتن. ولی خب بحث مفصله. من سعی می‌کنم خیلی خلاصه اول چهار تا مقدمه بگم که بحث مشخص بشه، بعد وارد خود جلاول و تعالیفش بشیم. اولی مطلب این است که مقدمه یک، هر دستگاه فلسفی که کارش شناخت هستی دیگه، فلسفه هستی شناسی موضوعش هستی، این برای شناخت باید یه ابزار به ما بده. وقتی هستی و تریه و هستی مثلا ماهیت هستی وجود هر چی گفت، آخر باید یه ابزار به ما بده دیگه. حالا با این ابزار تو اینو بشناس که این چیه این چیه این چیه، اینا رو شناسایی کن. اون اصول قبلا منطق الان چه اپیستمولوژی معرفت شناسی حالا منطق بهش گفتن، تو منطق درد می‌دیم از این مقدمه یه. مقدمه دوم، ما اولین دستگاه فلسفی که باش آشنا هستیم از قدیم بوده اصالت ماهیته. اصالت ماهیت برای خودش دستگاه منطقی ساخت، همون دستگاه منطقی که ما الان میشناسیم، از اولی که وارد طلبی گردی میشیم از منده رو که میخونیم، تمام اینا در دستگاه شناخت‌شناسی اصالت ماهیته که میگه که شما برای شناخت یک واقعیت یک شی واقعی میخوایی اینو بشناسی، میگه باید با یه شی دیگه مقایسه کنی. اگر با این اشتراکاتی داشت، اون اشتراکات میشه جنسش، یا اگر یه اشتراکاتی داشت میشه فصلش. مثلا جنس یعنی اون ماهیت اصلیش، جوهرش، فصل یعنی اختلافش. اشتراکشو بگیر، اختلافشو بگیر. این یه ابزاره. شما هم رو خواست یه چیزی رو بشناسی یا دو چیز رو بشناسی، بگرد دنبال اشتراکات و دنبال تفاوتات. و این اجمال دستگاه شناخت‌شناسی به سطح ماهیته که بعد مفصل میشه، میگه بالا این جنس ها از کجا میان، بعد جنس بعید باشه جنس قریب باشه، فرض کنید این عصب این انسانه، میگه این فرض کنید حیوانه، هم حیوانه چرا حیوانه، میگه به خاطر اینکه این رشد میکنه یا نفس میکشه یا شرایط اول میده جسمون میرسه. بعد میگه خب حالا همه اینا جمع کنید چند تا جنس داریم، مقولات عشق رو درست میکنه، قبل چهارت مقوله بوده بعد ده مقوله، همه اینا یه دستگاه منطقی درست میکنه که هدف از این دستگاه منطقی اینه که شما این واقعیت رو بشناسید. خب بعد این ارتباط واقعی باشه. بعد میگه وقتی ما به جنس رسیدیم، خود این شی رو اگر دو قسمت کنی، یه بخش از جنس تو این میشه ماده، یه بخش این فصل، یه بخش دیگه این صورت، یه با هم متناظرن. این در واقع یه حیولای اولا بوده، یه جوهره‌ای بوده که این شی از اون تشکیل شده که قوه محض درش فعلیت نیست، بعد این فصله هم متناظر با اون صورتی که روی قرار گرفته. وقتی شما چوب آتیش میزنی، اون جوهرش توش میمونه، میشه زغال هم هست، اما صورت نوعی چوب میره، تبدیل نمیشه، میره یه صورت نوعی دیگه میاد که زغال روی قرار میگیره. حالا بعد میگه خب این هیولا میشه ماده اولا، بعد ماده بعدی چیه؟ میگه خود چوب دوباره میشه ماده، برای که باشی میز بسازید، یه میز اشتا شده یه مادهش چوبه، صورتش میزه. یه دستگاه منطقیه که سالها هم باش کار کردن، از زمان ارسطو که میگن مدون منطق بوده داره استفاده میشه. پس اینجا ما با دو تا مفهوم جنس و فصل داریم تعریف میکنیم این واقعیت رو، که این تا مفهوم تناظر دارن تو واقعیت، وجود دارن واقعا. جنس و فصل تو ذهن ماست، ماده و صورت در خود واقعیته. این میشه دستگاه شناخت‌شناسی اساس ماهیت. بعد میتونیم اصالت وجود، اصالت وجود به این تعریفی که ملا صدرا بیان میکنه، نه اصالت وجودی که مثلا متصرف کنن مشایون یا مثلا ابن سینا، مثلا واقعا اصالت وجود میمنان نبودن. حالا این اصالت وجود من به نداره، یعنی شما بهش میگه خب دستگاه شناخت‌شناسی چیه، شما میگه واقعیت چیه، میگه واقعیت وجوده که همون موجود عین وجوده، این وجودم عین و ربط به علتشه، علتم عین و ربط به علتشه، همش از علت اولا واجب الوجود. بعدم قاعده ارواح هر علت فقط یه معلول داره، همه اینا میگه خب حالا شما بشناسنش، میگه راهی نداره، تنها راهش اینه که حضور مجرده لمجرده، میگه تنها راه شناخت اینه که شما که نفس مجرد داری میری با نفس مجرد این واحد وحدت پیدا میکنی، شما علم پیدا میکنی به همه این، چون شما یکی که میشی عالم به همه هویتمون میشی. پس تنها راه شناخت در اساس وجود در مرحله 11 ناطق اجماع اتحاد عقل و عاقل و معقول، میگه عاقل باید با معقول متحد بشه یکی بشه، و میگه خب این که ماده است، این چوبه، چوبه متحد بشه، میگه این یه نفس جوهره مجرده ای هست که این رو علت این شده ای رو خلق کرده، اون مجرده. شما که با اون وحدت پیدا کنی، چون اون علت اینه واجد همه کمالات اینه، پس شما به این انبیان کنی
دیگه راهی نمیمونه. وقتی شما میگید اینجا شما میگفتی چی رفتی میخوایم شناخت پیدا کنیم علم چی؟ تعریف میکردیم بودی صورتون اندل عقل همین که یک تصویری از این پیدا میکنیم نزد عقلت که اون عقل هم که از قوای نفسته علم پیدا میکنیم اینجا میگی صورت این قابل تجزیه است، قابل منطقی بررسیه، میتونی شکل اول چیز رو بعد برهان نگاه میکنی، اما اینجا هیچ راهی نمیمونه. شما میگه علم چیست؟ خب حالا شما گفت مبنای ذات وجود. میگه مشت اینه که اونایی که امروز ذات وجودیان این منطقه رو قبول دارن. این تعارضی که توش گرفتارن شما باهاشون بحث می‌کنید، بعضی میگن که این علت قایه اینه. علت قایه یعنی چی؟ شما که قرارت مبنا گفتید وجود علت یکی بیشتر نمی‌تونه باشه، اصلا علت عربه ندارید. میگه نه اینجا از یک این خود علت قایه یکی از انهای وجوده. اینا چی میشه؟ در این چی با تناقضات ذات وجود. شما رو مبناش که نگاه کنی اینو ما یه آقای درمیان بحث کرده بودیم 7-8 سال پیش نباشم موجوده خودشون قبول کرد گفت بله من قبول دارم این دستگاه منطق منطق از ماهیته. اصلا شما میگی حد تام، این حد تام شما میگی حد تام از کجا آمده؟ این حد تام جنس و فصله، جنس و فصل تقسیمات ماهیته، ماده و صورت مال ماهیته، اون دستگاه از ماهیت. میگم یه چیزی وجود داره به اسم ماهیت. این ماهیت سه جا میتونه باشه، میتونه تو ذهن انسان باشه، تو نفس انسان باشه، بشه وجود ذهنی، میتونه در خارج باشه، وجود واقعی خارجی پیدا کنه، میتونه تو نفس الان باشه که حالا مثلا قدیم حفظ گفت مثلا افلاطونی میگفت خود این ماهیت در واقع من دیدم هیچ هست چیزی که هست مثلا ماهیت انسان که بعد دیدن که نمیشه که واقعا بودن نمیاد. گفتن که در نفس الان در یک جایی در کتاب خاصی حضور داره به تمام هویتش، هویتش این حد تامه. حالا وقت ما میگفتیم من به این پارش علم پیدا کردم، از کجا نو علم مطابق واقع؟ گفتیم یه ماهیت داره چه بیرون چه تو ذهن، این مشمشه هست، ابن سینا میگه این مشمشه هست در دالوه، چه تو خارج چه تو ذهن. پس شما همین که به این ماهیت تو ذهنت محقق بشه عیناً به اون علم پیدا میکنی، چون این پارچه آب همون پارچه آبه، اون وجودش که مهم نیست، وجودش که وجود خارجیه، اینجا وجود ذهنیه، مادهش رفع کرده. مهم اینه که اون صورت نوعیش همونه، این دستگاه قابل فهمه، ولی به این دستگاه علمی که میرسی این قابل فهم نیست. همه چیز برمیگره به شهود شما، به ادراک شما. شما باید با اون وحدت پیدا کنید بفهمیش. هیچ راهی هم نداره که شما بتونید مقایسه کنید بسنجید. به شما ابزار نمیده، اینجا ابزار میده، منطق نداره. حالا اینجا ابزاری که شما ازش سوال می‌کنید، ما باید متن مراجعه کنیم. ببینید که آقا متن ملاصد را، متن علام طباطبایی میگه آقا نفس مجرد شما باید با اون معلوم وحدت پیدا کنه. حالا مراتب هر چی شروع داریم میگیم خب حالا ابزارش رو میتونیم مقایسه کنیم، مثلا این انسان این حیوان چجوری بفهمیم که این انسان چه ویژگی‌هایی داره؟ میگه وقتی که باهاش متوجه می‌شیم. یعنی چیه؟ تنها ابزارش سر، تو کلمات مرتبه کلمه سر زیاد می‌بینی، میگه یک سر بین علما، بین عرفا، شما باید خودت درکش کنی. راهی دیگه نیست. اشکال نداره، مهم ابزاره، ابزار به ما نمیده. شما یه ابزار ابزار به ما نمیده. این یعنی شما هر جور میشه هر مراجعه کنید بگی آیا به ذات وجود یک منطقه متفاوتی از منطقه سوی دارد یا نه هم منطقه. این در واقع ابزاری ما رو نکرده. حالا تو شما میگی همونه دیگه، باشه همونه، همون منطقه. بله خب حالا میرسیم به این مقدمه سوم عرض کردم. مقدمه چهارم ببینیم حالا تو دستگاه مبحث مواد دوستش. این آدم سوم مقدمه اولی که اصل هر فلسفه یک منطق میخواد، این مقدمه دو. مقدمه سوم مثل بحث اصالت ولایت یا فاعلیت یا نظام ولایت. اینجا که میرسیم خب این میخواییم بحث فلسفه شو بکنیم، بحث فلسفه شو فرض میکنیم قبلا دوستان آشنا هستن مبانی فلسفه شو روشن. میخواییم اینجا که دستگاه شناخشناسی اینجا شدید تعریف میشه، باید اون جدول بحث کنیم. یه روند اینجا وقت وجود میاد که یه مقدمه لازم تا این مقدمه رو نفهمی نمیتونی باید اون دستگاه شناخت‌شناسی منطقش بشی. اولی مقدمه‌اش اینه که اینجا اصالت ماهیت میگفت هر واقعیتی دو جزء داره. آره دو جزئی که مشابهن، دو جزئی که رو هم منطبقن، قابل تفکیک نیستن. ببین اینقدرش ماده است اینقدرش صورت. تو این دستگاه فلسفی که میرسیم به خاطر اینکه از ابتدا صحبت از این بود که ما با واقعیت که مواجه میشیم، این واقعیت آثاری که داره بروز میده، این آثار مال خود این ذات الف نیست، ذات یک، و مال خود این ذات دو نیست. اینها در نسبت و ارتباط با هم و با محیط پیرامونی و با محیط قبل و بعدشون زمانی با همه دارن آثار رو به ما میدن، بعضی یه اثر خاص، یه کیفیت خاص تولید میکنن. پس ما با این فلسفه که داره اینجور توصیف میکنه واقعیت رو، وقتی میخوام داره دستگاه شناخت بیاریم، میبینیم که هر واقعیتی رو که تصور میکنیم یک روابطی با بیرونش داره، یک روابط بین اجزای درونیش داره، و بعد این روابط بیرونی و ما در درونی با هم نسبت دارن، با هم ارتباط دارن. اینجا در واقع ما میبینیم که هر موجود واقعی دارای سه تا بخش میشه، سه تا جزء میشه، جزء مفهومی. بعد این سه تا رو بشناسیم، تا اینو بشناسیم، از اینجاست که موقعی دستگاه منطقی واقع میشیم که همه این سه تا تو برای جامعی بحث کنیم این سه تا میگه با کلام بازی میکنیم، هر شما میگیم این سه تا چرا داریم این سه تا؟ به همون دلیل که من میگم دوتا، شما تو هر جایی که دو سر ماهیت میبینید یا جنس و فرد حد تام کسی مسخرش میکنه که تو فرد دو تا میگید؟ نه آقا، مبنای فلسفه شونه، از اون فلسفه این شناخت شناسی در میاد. اینجا وقتی فلسفه شما میگه که اجزای نسبت های این بیرونی این شی با اجزای دیگه، با عناصر دیگه، با مفاهیم دیگه، با واقعیت های دیگه، اگه تو واقعیت باشه و اجزای درون رو میگه، و این سومی، این سه درست میشه. پس ما اینو بشناسیم، حداقل با سه تا جزء از این مواجه هستیم، سه تا نسبت که در اینو توضیح میکنن که این اثر واقعی از فرایند این سه داره درست میاد. اینجاست که ما به اون دستگاه منطقی سگانی میرسیم. این یه مطلب باید ما بکنیم دیگه، همهنه کنیم که تقریبا همین نه سال هم اینجاست، میگیم این رفته آقای ارسطو، ارسطوتالیس رفته 20 سال سیر رو داره اینو ساخته بر اساس مبنای فلسفه خودش، اینا زحمت نکشن نساختن، فقط فلسفه رو گفتن. اینجا ما خواهیم بسازیم همه اول کاری خواهیم یه بایی یه سیزه سازیم که تعریف کنیم این صدا چی هم اصلا، کدوم اول، کدوم آخر، کدوم وسط، کدوم اشتراک، کدوم وصلشه. خب از جاش شروع میشون بخواهم نگاه کنیم، بگیم که در واقعیت ما یک فرض کنیم، یک بزرگتر میکشیم، یک واقعیت داریم، این واقعیت رو میخوایم توصیفش کنیم، یک بخش از توصیف این مربوط میشه به روابط بیرونیش، یه بیرونش، یه بخش از این روابط اجزای درونش رو بیان میکنیم، یک بخش هم نسبت اینا که هم حالا بگیم رب یا نسبت درون بیرون، من کم رب نیستم که ساده باشه. خب حالا این میشه اولین تقسیمی که میتونیم برای هر واقعیتی بدیم. حالا این تعریف مفهومی شه، میخوایم تعریف برای رو بدیم، میگیم با سه تا عنصر مفهومی مواجه هستیم تا بتونیم این واقعیت رو توصیف کنیم، آثار توصیف کنیم. خب برای اینکه اینا رو پیدا کنیم، خود این بیرون، خود درون، خود ذات، حالا قبل از اینکه وارد مثلا مقدمه بشیم، یه روش اینجا پیدا شده، بحث شده، اون ضرب، ضرب مفاهیم. اینو اگر نفهمیم همیشه برای ما سوال میشه که چرا وقت تا علامه مرحوم علامه میفرمایند که سیب شیرین، شیرینی سیب، پر بعد ماهیت وجود، وجود ماهیت، هی بعد داره برای این ضرب. خب ضرب تو اعداده، ما ضرب تو کمیات میشناسیم، ضرب مفاهیم به چه معناست؟ اینو اگر نفهمیم تا آخر مجال کشفهمی میشه، میذاریم مفاهیم ضرب میشه. این ضرب مفاهیم در واقع میتونیم بگیم ترکیب مفاهیم، خود روزی میگم ترکیب مفاهیم، ترکیب به چه معناست؟ به این معنا ما میدونیم که این مفاهیم، این عناصر، این اجزا، اینها ارتباطشون با هم بریده نیست، متوازی نیستن. مثل اون چیزی که ماهیت میگه صورت نوریه چوب تا یه جایی میاد یه قول معلوم میشه، بعد از اون آن به بعد صورت نوریه دوباره، نه، اینا تدریجیه، همه چیز اینا تدریجه، یه طیفی ایجاد میشه بین تمام مفاهیم، بین همه مفاهیم توی این دستگاه فلسفی همیشه یه طیفی از تدریجه، هیچ جا چون خود ارتباط تمام کنه، ارتباط لازمش اینه که تدریجی، بعد این چوب تدریجی میره جاش دوغار میاد یه جایی هست. یعنی که شما اگه خط بکشید بگید خط زمان، بگید من اینجا چوب آتیش میزنم این وقت دوغار دست میارم، اگه فرض کنیم اینجا چوب 100% باشه، اینجا دوغار 100% باشه، فرض کنید یه نقطه شما داری، اینجا 50% چوب 50% هر دوش با همه. نمیتونی بگی که خب طبق نظریه از فرض کنید اجتماع نقیض محال است، نمیشه اینجا هم چوب باشه هم زغال باشه، یا چوب یا زغاله. به خاطر اینکه فقط ماهیت دچار این شبهه میشه، میگه من ناچارم بگم از یه جایی چوب تموم شد، از یه جایی زغال شروع شد، که مفصل بحث میکنن که سوال نوعیه معدوم میشن بعد سوال دیگه میاد. نه اینجا بس تدریجه، یعنی شما هی میگید چوب داره کم میشه کم میشه، یه چوبیتش رو بهمون اگر یاد بگیرید چوبی داره کم میشه، زغالیت داره زیاد میشه تا میرسه به 100%. پس شما هر جا دست بذارید ترکیبی از چوب و زغاله، غیر از این آخر آخر و غیر از این آخر آخر که اگه فرض کنید که هیچ چی از اون مقابلش نباشه. خب این نمونه تغییرش بود، این نمونه تغایریشه. وقتی شما دارید مکان نگاه میکنید تو مکان هیچ نقطه‌ای پیدا نمی‌کنید که این میز تمام بشه هوا شروع بشه. اگر به سراغ این واقعیت ببینی بین این میز و هوا پله 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 داره میز تموم میشه هوا شروع میشه، اون مندمج اینجا معنا پیدا میکنه، اینجا مندمج معنا نداره، اینجا مندمج معنا داره، من مندمج میشن. یعنی این عناصر رو هم فرو میرن، اجتماع نقیضه هم محال نیست، در یک نقطه میبینی اجتماع نقیضه انجام میشه، هر دو با هم حضور دارن. یعنی یه چیزی هست که هم میشه بهش گفت هوا، هم میشه بهش گفت چوب، هم این مولکولات هم دیگه قرار گرفتن. خب حالا با این فرق از این نوع واقعیت با این هستی شناسی میخوام یه دستگاه منطقی بسازیم که رو بشناسیم، میگیم خب این بیرون و این درون که با هم ارتباط دارن هستن علی یک و دو، این یک و دو که با هم ارتباط دارن این ور یک باشه این ور دو باشه، میخوام اینو بازش کنیم، یه میکروسکوپ بزنیم دقیق‌تر نگاه کنیم. دقیق‌تر که نگاه کنیم حالا من عوض میکنم مثلا این آبی قرمز، دقیق‌تر نگاه میکنیم میبینیم که این وسط که نگاه میکنیم که ما تا الان گفتیم این بر آبیه بر قرمزه، میبینیم نه این وسط هم آبیه هم قرمزه. میبینیم اینجا میگیم اینجا که قرمزه، نه اینجا آبی هم هست، با دقت نگاه کنی اینجا آبی هم هست، اینجا قرمز هست. یه فرضیه تقسیمی دقیق‌تر انجام بدیم، اینجا یه خط بکشیم، این چیه؟ بگیم داخل بخش قرمز ما یه بخش داریم که این بخش آبی قرمزه، یعنی بخش آبی تو قرمز، یعنی ما تو بخش قرمز اون واحد قرمز رو یه بخش آبی هم داریم. این بر چیه؟ این بر یه بخش قرمز آبیه، یعنی تو واحد آبیمون یه بخش قرمز داریم. این میشه ترکیب مفاهیم، میشه ضرب مفاهیم. ما وقتی ضرب میکنی داری با دقت بیشتر نگاه میکنی، میگه پس این که کلش رو میگفتیم قرمز، این کل قرمز یه آبی قرمز داره که توش قرمز بیشتر چربیده به آبیه. ولی خب وقتی ما گفتیم آبی قرمز اینو چی باید بگیم؟ اگه بگیم قرمز که کل این بخش رو معرفی میکنه، اینو میگیم قرمز قرمز، یعنی اون بخش قرمز خود قرمز. یعنی نگاه باید الان گرفتیم بگیم بخش قرمز ما، توی این بخش قرمز یه آبی قرمز داریم یه قرمز قرمز داریم، این تکی مفاهیم این در مفاهیم کیفیت اینجوری با هم ضرب میشن. خب بعد میگیم جلوتر میگیم خب حالا این درنده گرفتیم، آیا اینجا باز یه مرزه؟ مرزی وجود نداره، تبایی وجود نداره، باز این قابل تقسیمه. باز تقسیم کنیم این چی میشه؟ میشه فرض کنید آبی قرمز آبی، این میشه قرمز قرمز آبی، میگم توی یکی این میشه قرمز قرمز آبی آبی، این هر چی میشه آبی آبی آبی، همینجور. خب چقدر دیگه پیش بریم؟ نگاه اول یه تا بینه آبی شما هر چقدر اینو کوت کنی باز قابل تجزیه هست، چون هرگز نمیرسی به یک جسم سلبی که بگه از اینجا بعد دیگه رسیم به اتم، کلمه اتم که یونان میگفتن که دیش کتما بعد این باشون، نه شما تا هر چقدر بریم میتونی بری. اما همون دست به فلسفی میاد به شما میگه شما موجود محدودی هستی، شناخت‌شناسی شما محدوده، نمیدی تو هر چقدر میخوای بری، شما تا یه جایی که بری دیگه نمیدی طبقه بندیش کنی تو دستگاه بیاری، چون برش یه معیار میدم به راک میدم یه فرق شما چند بار تجزیه کنی میتونی اینو مطالعهش کنی، از این جایی بعد یه قابل توصیف نیست برای شما، شاید در آینده میتونی با یه مبنای دقیق‌تر توصیفش کنی. پس اینم محدودیت داره، نمیتونی تو هر جایی که برم میتونم تجزیهش کنم، اما محدود نیست. علم معنایی این نیست که شما بگیم من میرسم به تهش، به جایی میرسم که دیگه قابل تجزیه نباشه. این تجزیه و این ترکیب تا اونجایی که دستگاه شناسا اجازه میده قابل انجام. این فقط یه مقدمه بود که عرض کردم. حالا یه مقدمه دیگه هم بگم رفت
به شناخت اشیاء یا افعال
همه چی هر چیزی واقعی است. همون چیزی که شما تو سطح ماهیت میگی وجود ذهنی همینه، وجود عینی همینه، اینجا هستی شناسی هر چیزی که هست باید اینجوری باشه. اگر تو ذهن باید اینجوری باشه، اگر تو واقعیت باید اینجوری باشه، اگر چیزی نیست عدم اون واقعیت نداره، اما چیزی که هست و وجود داره هستی شناسی ما میگه باید این شکلی باشه. اگر این شکلی نباشه باز نیست. ما اینو میتونیم بفهمیم چون هستی شناسی ما میگه این وجوده، این واقعی است. خب حالا یه نکته دیگه هم عرض کنم، این هم لازمه که چون تو بحث جدول استفاده میشه. این وقتی سراغ واقعیت میریم توی نسبت واقعیت ها این کار که انجام میدیم با یه نکته ضعیف دیگه هم مواجه میشیم، ترکیبات وصفی و اضافی. ترکیب یه موقع وصفیه یه موقع اضافی. اینو چون زیاد باش برخورد میکنیم و توی جدول هم بهش نیاز پیدا میکنیم، من یه اشاره بکنم. این مثلا فرض کنید اون واقعیت که میخوایم بررسی کنیم یک سیب باشه. این سیب یک واقعیت، این سیب یک کیفیاتی داره، یک آثاری داره، مثل شیرینی، مزه شیرینی که داره، طعم شیرینی که داره، یک آثارش. خب ما وقتی با این سیب مواجه میشیم، هدف ما از برقراری ارتباط با این و شناخت این اینه که میخوایم آثارش رو عوض کنیم. این داستان دستگاه منطق یا فلسفه چگونگیه، نمیخواد فقط با چیستی بره، نمیگه میخوام قبل بفهمم که این سیب چیست، میخوام این آثار رو تغییر بدم. پس اون چیزی که برای ما موضوعیت پیدا میکنه تو شناختمون این اوصاف هستن. ما خیلی با اون ذات خود سیب کار نداریم، اگر اون ذات رو میخوایم روابطش رو بشناسیم برای اینکه این آثار رو تغییر بدیم. پس وقتی من میگم سیب شیرین، اینجا خود سیب اون موضوع عینی خارجیه، این شیرینی که اینجا اضافه کردم این بس به اون کیفیت و آثاری که داره از این بدست میاد. ولی یه موقع هست به جایی که میگم سیب شیرین این ترکیب بسازم، میگم شیرینیه سیب. اینجا سیب اون موضوع خارجیه، شیرینی اون کیفیت و آثاریه که ازش داریم بحث میکنیم. اینا با هم تفاوت دارن. توی بحث ما، توی جداول مفهومی ما متوجه تفاوتش میشید. یه جایی میگیم ترکیبات وصفی هستند، یه ترکیبات مضاف الیه هستند. اینجا که میگیم سیب، از زبان فارسی، از ادبیات فارسی وقتی میگیم سیب شیرین ترکیب اضافیه، مضاف مضاف الیه نه ببخشید ترکیب وصفیه، علاوه ادبیات فارسی این وصفیه و شیرینی سیب مضاف مضاف الیه. ولی تو بحث جغرافیایی که میگیم بحث مفاهیم، اینجا که میگیم سیب شیرین، اینجا میشه ترکیب وصفی، داریم شیرینی یعنی وصف رو بعدش میاریم. اونجا هم خاطر هم میام وقتی میگیم شیرینی سیب،
برعکس گفتم،
برعکس اونجا هم برعکس
سیب شیرین که وصفیه
اضافه
میده.
آره
اضافه میده شیرینی سیب وصفه.
اینجا
اما
اینجا چون ما وصف رو اول قرار دادیم، توجهمون رو این وصفه، به این میگیم ترکیب وصفی. ولی اینجا توجه به موضوعه، میگیم ترکیب مضاف مضاف الیه. این من نمازم یه متوجه نکات باشید که با ادبیات فارسی یه ذره تفاوت داره. حالا باز وارد تفاوت بشیم رو خواننده تا دوستان باش برخورد این موضوع بشه.
اینا خودی تفاوت
من نمیدونم، ولی من که مطالعه کردم دیدم که اونجایی که مثلا میگن شیرینی سیب، اینجا میگن ترکیب وصفی وصف رو اول آوردیم، اول وصف آوردیم. اینجا که میگیم سیب شیرین اول موضوع رو آوردیم، ترکیب مضاف مضاف الیه. من اینجوری خاطرم میاد. حالا باز میشه بحثای من اشتباه کردم مشخص کنم. اینا همش مقدماتی بود که حالا وارد جدول میشیم. این مقدمات تو ذهنمون باشه که بتونیم وارد جدول بشیم. حالا بحث این مطرح میشه که ما اصلا جدول داریم چی؟ حالا وارد این بشیم. جدول منظورمون چیه؟ میگیم جدول میخوایم درست کنیم. اینه که اساس ماهیت میاد میگه که یه جنس داریم و یه فصل. یعنی هر موقع بخواد دیگه اینا یه بار آقای میرباقا یه حرف قشنگی میزد، میگفتش که من یه بار ایشون فرمودن، من واقعا جوون که بودم روزنامه میخوندم، میگم اول هر روز نام مثل من خبر نمیشتن، گفتم این الان تحلیل میکنن، گفت نه یه واقعیته. خب منطق فازی یه پله نزدیک به واقعیت، خب اونجا هم بگمون نزدیک واقعیت دیگه، خب شبیه هم میشه، چه اشکال داره؟ مثلا این خیلی جالبه، شبیه هم شده دقیقا منطق فازی. اما این ماشین واسی داریم یه جور فازی، من نمیدونم چرا فازی نفهمیدم. بعد بعدی میگن ما یه مثلا هوشمندم مثلا همیشه یه جور عمل نمیکنم، اصلا خب راه میاد یواش یواش راه میفته. یعنی الان مثلا تو سیستم های دیگه شما میگید روشن خاموش روشن، تو فازی میگه اینجوری آی آروم روشنش کن، مثلا خراب نمیشه از گاه موندی باید بیشتر دوامش بیشتره. خب این یعنی فهمی که امروز بشریت فهمیده همه چیز درجیجیه، هیچ چیز دفعی نیست. مثلا یه مثال که خیلی من نمیده بود که ما همیشه گردیم که ابلیس یک موجودی بوده، فرای فرشته بوده یا جن بوده اختلافه، این 6000 سال عبادت میکرده، یهو در یک آن متحول شد بد شد. ما اینجا فکر کردیم دیگه، همیشه جوری کردیم. من تو بعضی روشنی دیدم که نه اینجوری نیست، ایشون تحلیل میکنن میفهمن که این موجود 6000 سال خودپرست بوده، در یک فتنه و یک امتحان لو رفته. لو رفتن چی بوده؟ من رو خالص بس با حاشیه هستم تنوع میشه چون مثل قشنگه. ایشون دیگه اطلاعات رو میخوندن فهمیدن که این موجود با خودش استدلال میکرد، میگفتش که من تشخیص میدم که خدا میشه عبادت برای باید کرد، خدا هم برتره دیگه، من آتشم اون نور برتر از من. بعد یه جایی به این میرسه میگه خب خداش هم میکنه، میگه حالا اطاعت کن، سجده کن از این آدم. تحلیل کرد گفت من از آتشم، این از خاکه، من نه سجده کنم تا سجده نکرد. پس کرد شد از این که تمام این سالهایی که سجده میکرد اطاعت نمیکرد، این داشته اطاعت از خودش میکرده. گفت من فهمیدم که این موضوع شایسته عبادته، این یکی شایسته عبادت نیست، حالا این به من امر میکنه از این سجده کنم، نمیکنم. تو اشتباه میکنی، تو داری اشتباه میکنی. پس از اول این اصلا فاعل نبوده به اینکه از خدای اطاعت کرد، این به تشخیص خودش عمل میکرده. این خودپرستی خیلی، یعنی شرک خیلی خفی داشته. این یعنی همون تزویج، یعنی دفعی نیست، ما نمیتون قبول کنیم دفعی نیست. این خب از اول تدریجی شد، چون فرق داریم که، ولی در هر صورت این خودخواهیش توی یک چان مشخص شد. این خیلی نکته مهمه که هیچ جا در تاریخ، در تحلیل حقیقت انسان، در تحلیل پیدایش بشریت تو مبنای این فلسفه شما قائل به حقیقت دفعی نیستید، همه چیز تدریجیه. پس باید اون منطق شما، شناخت‌شناسی شما هم تدریجی باشه. این همون آقای پروفسور زاده است که که بحث فازی بچم. خب این تا اینجا فقط مقدمه بحث، حال وارد بحث. خب همونطور که ذات ماهیت یه جدول میکشه، میگه میخوام تعریف کنم شی رو، میگه تعریف حد تام دو بخش میکنم، جنس اینجا مینویسم، فصل اینجا مینویسم. این جدول خیلی کوچیکه دیگه، باش تعریف انجام بده. بعد بخوام بگم اون فصل تعریف بود، یه خود جنس اعلی دارم، بعد این جنس اعلی میاد پایین، جنس اسفل میشه، جنس غریب میشه، بعد این ور میاد فصل غریب میشه. پس یه نمودار میسازه، تو با این نمودار میرسه به اون تعریف حد تام که شما دارید. میتونی بگی که انسان چیست، مثلا بگیم جسم ذو ابعاد ثلاثه نامی متحرک بالاراده فلان فلان فلان، تا مثلا بگی که حالا ناطق هم هست. خب اینو خوش حسینی فرمودن که هر معلمی که میخوایم یه ابزار درست کنیم که راحت بتونیم این همه روابط و این همه مفاهیم رو توش مشخص کنیم، ولی این باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه. اولا باید بتونه تمام این اجزا و این مفاهیم ارتباطی رو نشون بده، ما تو کاغذ ببینیمش همه بشه دید. دو اینکه این مفاهیم با هم سلسله مراتب دارن، بعضیا سهم تاثیرشون زیاده. اینجا شما میگی جنس مهمتره، نامیه به اراده متحرک به اراده، تا اینکه میگی ناطقه. خب این جنس خیلی مهمتره، خیلی هم عمق بیشتری داره. خب اینجا همینطوره، بعضی مفاهیم سهمشون بیشتره توی هویت و تاثیر و کیفیتی که داره این موجود ایجاد میکنه. و بعد این سهم رو باید بتونیم علاوه کمی هم عددی هم مشخص کنیم، اندازش رو کنیم، محاسبهش کنیم، تحلیلش بدیم. و بعد این نکته مهمتر که من اینو حالا کمتر دیدم داری، این که حرکت رو هم باید تیم بتونیم نشون بدیم. یعنی بدیم که این شیء متحرک، شیء ثابت نیست. اینجا شما میگید جنس، بعد خب تموم شد، توش حرکتی نیست. و این داره اینجوری باشه که توش حرکت هم بشه معنا کرد، تفسیر کرد که چجوری این آثار داره از این درستی از این ساختا به دست میام. اما چی میشه ارتقاش داد، تغییرش داد، این دانش شما حرکت میبینید؟ متحرک بلاده که ساختار تعریف شما نیست. الان شما مثلا میگید میز، میزن که میز که نگه متحرک بلاده که میز میگید چوبه مثلا متشکل به شکل میز. حالا هر که یک تحریف بتونیم تحریف توش محاسبه کنیم، بفهمیم، درک کنیم، ارتقاش کنیم، چون هدف ما اینجا تغییره. هدف ما اینه که اینو رو عوضش کنیم، بشناسیم و تغییرش کنیم. خب روی حساب تو اون کتاب روش تواریخ یه سری فروضی هست، فرض می‌کنن که آیا می‌تونیم به شکل مثلث ترسیم کنیم، بگیم فرض کن این بعدش این ور نوشته بشه، این بعد این ور، یه بعدم این ور، بعد کل این داخل تقسیم بندی کنیم، مفاهیم رو تو بنویسیم، بعد با هم نسبتش رو بفهمیم، تکش رو بفهمیم. یا نه یه دایره فرض کنیم، بعد این دایره رو چند بخش کنیم، بگیم هر بخش از دایره یکی از مفاهیم هیبت تو همدیگه ترتیب بشن تا برسیم به تمام اجزا و تمام ترکیباتش رو یه شناخت خیلی جامع پیدا کنیم. اینا هر کدوم یه یاده برخورد می‌کنیم. من اینا خلاصه می‌کنم، فقط برسیم به همون جدول اصلی که بهش جدول یو یا جدول نعل اصلی وارونه حالا می‌خوام بگیم میشه بهش گفت. و اون تو این شکلی است. حالا یه نمونه‌اش آوردم که همین شکلیه. اجمالاً ببینید الان چه میشه. همین شکلیه. چجوری درست میشه؟ می‌فهمید که ما بیایم جدولمون رو مستطیلی بکشیم. یه بخش بارش اضافه می‌کنیم. اون بخش اون بعد اصلی. اون بعد اصلی که این واقعیت رو تشکیل میده. یه بخش هم سمت راست داره، یه بخش هم سمت چپ داره. حالا اینو با هم وصل بشن، شما فکر کنید یه دونه یو میشه، یو برعکس یه نعل اصل میشه. از نسبت ولایت ملی تصرف که اصل اولیه هستی شناسی ماست، وقتی میخوایم بیایم سراغ منطق، یه مفهوم اصلی داشتیم که اون بحث واقعیت اونم بیرون درون و نسبت به بیرون و رفتش بود. اینجا که میاد میفهمن یه توسعه داریم، یه توسعه مفهوم توسعه که میخوام این واقعیت رشدش رو بررسی کنیم، این رشد داره توسعه پیدا میکنه یا ما میخوام توسعهش بدیم. اون مفهوم اصلی که تو این واقعیت میخوام بشناسیم اون حرکت و ارتقا توسعهش. یه بخش ساختار این شیه که همون اجزا و روابطشه، توسعه در واقع ارتباطش با اجزای روابط بیرونیشه که باعث رشد و ارتقا میشه، ساختار اون روابط درونیشه و یه کارایی داره. توسعه، ساختار، کارایی. این کارایی همون اوصافه، همون کیفیتی رو درک کنیم. آبیه که آتش خاموش میکنه، هیدروژنیه که میتونه سوخت خود رو قرار بگیره واسه انفجار و آتش‌سوزی بشه حرکت کنه. این توسعه، ساختار، کارایی یه جوری همون بیرون درون و رفت، یه جوری ولایت تولی تو تصرف تمام این مفاهیم سگانه رو دقت کنید، تمام من قابل انطباق هم به این معنا چون مثلا یک مبنی فلسفی هست. ما یه استاد داشتیم
عاشق نفهمیدی
ما فهمیدیم گفتن شاید که نفهمیدی یه بار که میگن که نه تو مرد میگنم که توی این فلسفه چون گفتیم واقعیت هر واقعیتی ذاتش کار خاصی نمی کنه، اون ذاته نیست که داره این اثر رو ایجاد میکنه، بلکه یک روابط بیرونی این ذات داره با ذات دیگه بعد خلاص از اون ماهیت و درونش هم یه اجزایی که با هم مرتبطن و این روابط درونی و ما روابط درونی با هم هماهنگ هم با هم نسبت دارن. این سه تا مفهوم رو درک کنید، این واقعیت یعنی این، یعنی وقتی میگیم انسان، میگیم انسان یعنی این موجودی که این هوا و این اکسیژن با این جاده زمین، درونش هم کلیه و کبد و مغز و چش و همه با هم دیگه و این اجزا با اون بیرون ارتباط دارن، نسبت دارن تو شده انسان. یکی شعبت کنی براش تغییر میکنه دیگه، انسان نیست، یه چیز دیگه میشه. اینو میخوایم بشناسیم، اینو میخوایم بشناسیم. پس بعد اون دستگاه شناخت‌شناسیمون بگه من روابط بیرونیشو این بالا قرار میدم، روابط درون احسن، چون میخواییم ارتقا براش رو ببینیم و اون حرکت روش تعریف کنیم. باید اون جورایی حرکت رو معنا کنیم. حالا جلتر بهش میرسیم. این هم نایی فرم؟
نمیشه.
چی؟
آره
کنم.
نمیشه.
آره دیگه. من میگه جور شدیه. همین توسعه اگر منفی انجام میشه میشه سقوط دیگه. پایین کنده. ولی مهم اینه که ما میخواییم اینجا حرکت رو ببینیم. تو این جدول می‌خوایم وضع فعلی این شی رو ببینیم یا وضع مطلوبش رو ببینیم. حالا در هر صورت می‌خوایم ببینیم، یعنی این جدول داره یک آن و لحظه از این شی رو نشون میده، ما ترجیحش میده. اینجا ما سمت راست ساختار داریم، سمت چپ کارایی داریم. بعد که توضیح میدم چجوری کار می‌کنه جدول، می‌فهمیم که این ساختار چجوری این اثر رو ایجاد می‌کنه. وقتی ما این ارتباط رو درک کنیم، این ارتباط در ذیل این روابط بیرونی داره شکل میگیره که این روابط بیرونی میاد توجه نوشته میشه. حالا توضیح میدم که چجوری این توسعه تو این عناصر قرار میگیره. اما ما تو این جدول نمیخوایم توسعه رو تحلیل کنیم، براش فرمول بدیم. این جدول تعریفه. ما بعداً دنبال یه روش معادلات کاربردی هم هستیم، تو معادلات کاربردی معادله میدیم که چجوری این موضوع این شی اوصافش تغییر کنه، این ساختار رو عوض میکنیم تا کارایی عوض بشه. مهم اینه که این یه پیشنهادی بوده که مطرح کردن در روش خیلی خوبیه، خیلی خوب میشه اینجوری تعریف اشیایی که اینجوری هستن سه تا نسبت مهمشون دارن رو مشخص کرد و این بخش توسعه رو ما تو این تعریف نیاز نداریم، توی تغییراتش باید نیاز بذاریم.